اقتصاد زیرزمینی، بخش خاکستری، اقتصاد غیر رسمی، اقتصاد موازی و نام‌های دیگر از این دست ترکیب‌های واژگانی است برای توصیف بخشی از اقتصاد که در آمارها نیست، مالیات نمی‌دهد، گاه با فعالیت‌های غیرقانونی در ارتباط است و ثبت و ضبط نمی‌شود. موزل وجود و توسعه اقتصاد زیرزمینی البته تنها مختص ایران نیست و حتی اقتصاد کشورهای توسعه یافته نیز کم و بیش با این موزل روبرو هستند، هرچند که ابعاد، اندازه و ماهیتی متفاوت دارند. بر اساس گزارشی که وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت 12 منتشر کرده، 36.5% از اقتصاد ایران اقتصادی زیرزمینی است. بر اساس این گزارش، اقتصاد زیرزمینی در سال 1353، یعنی 4 سال پیش از انقلاب سال 57، فقط 7% از تولید ناخالص داخلی ایران را شامل می‌شد. حالان که همکنون این بخش ابعادی معادل 36.5% از اقتصاد ایران را در گستره خود دارد. احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفتگو با روزنامه شرق ضمن مقایسه کل افراد شاغل در اقتصاد ایران با کسانی که بیمه بازنشستگی دارند به این نتیجه گیری و جمع‌بندی می‌رسد که 6 میلیون نفر در ایران در بخش غیررسمی و زیرزمینی اقتصاد شاغل هستند. بر اساس گزارش وزارت اقتصاد و دارایی، فقر و نابرابری، نرخ بیکاری بالا، فضای کسب و کار بازدارنده، دشواری راه یافتن به بازار کار قانونی و بار مالیاتی سبب ساز رشد روزافزون بخش اقتصاد غیررسمی در ایران شده است. فساد نیز از عوامل مؤثر بر شکل گیری چنین حاشیه هایی در اقتصاد ایران است. احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس و رئیس هیئت مدیره سازمان دیدبان شفافیت و عدالت، چندی پیش با حضور در یک برنامه تلویزیونی دلایلی برای شکل گیری چنین بخشی برمی شمرد.
متاسفانه باید گفتش که تقریبا کسی خوب وظیفه‌اش انجام نداده. تلاش میکنن ولی چون سیاست همگن نیست، چون سیاست با هم سازگار نیست، چون کشمکش سیاسی وجود داره، تفاهم سخته در سیاست‌ها، چون مجلس و دولت نگاه حوزه‌ایشون قوی‌تر از نگاه ملیشونه، مخصوصا تو مجلس، چون فساد سیستماتیک و شبکه‌ای وجود داره و چون قانون کار مناسب تقویت اشتغال نیست، چون محیط کسب و کار وضع خوبی نداره و چون در استخدام ها و نصب مدیران صلاحیت و قابلیت ملاک اصلی نیست، همه اینا سیستم رو ناکارآمد میکنه و تلاش ها خیلی کم ثمر میشه.
فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، نیز با اشاره به حجم بالای دولت در اقتصاد، این ساختار دولتی را در شکل گیری فساد سیستمی بی تأثیر نمی داند.
حدود 70-80% تولید ناخالص داخلی ایران زیر سلطه بخش دولتی و نهادهای شبه دولتی است. حدود 70% بودجه کل کشور متعلق به شرکت‌های دولتی است و صاحب منصبان این دولت متورم که حاکمان بلا منازع عرصه اقتصادی ایران به شمار میان، با در اختیار داشتن چیزی که بهش میگن در ایران امضاهای طلایی، در معاملات داخلی و بین‌المللی دست پیدا می‌کنند به ثروت‌های افسانه‌ای و به خصوص این امضاهای طلایی هیچ گونه کنترل جدی بر اونها اعمال نمیشه و همه چیز رو در اختیار دارن، از صادرات و واردات گرفته تا پرداخت تسهیلات بانکی و غیره.
انتقاد از امضاهای طلایی انتقادی است که پیشتر حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، نیز به آن اشاراتی داشته است.
البته در زمینه فساد اولین قدم پیشگیری است. همه باید تلاش کنیم تا از فساد پیشگیری شود، با قانونگرایی، با از بین بردن امضاهای طلایی، با ایجاد شفافیت در اطلاعات،
ایجاد فضای کسب و کاری پیشبرنده و کاهش بازدارندگی از قبیل اعمال سیاست‌های مالیاتی مؤثر و مشوق تولید می‌تواند فعالان بخش غیررسمی اقتصاد را متقاعد کند که به بخش رسمی و شفاف اقتصاد ایران بازگردند. اما برای این امر، آنطور که فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در پاریس، میگوید، نیاز به تغییر و اصلاح در ساختارهاست.
خصوصی سازی، کوچک کردن نقش دولت، کوچکتر کردن وزنه دولت در اقتصاد و کاهش بوروکراسی دولتی، پیشروی به طرف تکنرخی شدن ارز، انجام اصلاحات بانکی، واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی و غیره و غیره. متاسفانه این اصلاحات انجام نشده. فضای ایران در وضعیتی نیست که بشه این اصلاحات رو انجام داد و در حال حاضر بر بسیاری از زمینه‌ها ما شاهد کند شدن شدید قطار اصلاحات اقتصادی هستیم. همون حرکت لاک پشتی هم از اون چیزی که بوده کندتر شده.
اگرچه ایجاد شفافیت در اقتصاد و به نظم درآمدن ساختارهای اقتصادی موجب بهبود عملکرد اقتصاد، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و در نتیجه ارائه خدمات عمومی گسترده‌تر و مناسب‌تر می‌شود، اما در کوتاه مدت کاهش حجم و فعالیت بخش غیررسمی اقتصاد می‌تواند موجب گران‌تر شدن خدمات و کالاهایی شود که در این بخش تولید می‌شوند.